بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس در این روایت ذکرا بود که از ذکرا نقل شده بود: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. هر چیزی که حلال و حرام دارد برای تو حلال است تا حرام را به عینه بشناسی. خب مستدل مرحوم صدر بود دیگه، مرحوم صدر، ایشون می‌فرمودن که این هم شبهات موضوعیه را شامل است هم شبهات حکمیه را. کل شیء فی حلال و حرام، یعنی هر چیزی که احتمال حلیت و حرمت است. شیء را به چه معنای می گرفتن؟ به معنای مشتبه. فی حلال و حرام به معنای احتمال، احتمال حلیت و حرمت. و شرب چطون مشتبه است، فی حلال و حرام یعنی فی احتمال الحرمه، فی احتمال الحلیه. فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه. مرحوم شیخ دو تا جواب دادن. یه جوابشون چه بود؟ ظاهر روایت فی حلال و حرام این است که این تقسیم نه تردید، مستدل فی حلال و حرامون را به معنای تردید میگیره. احتمال حلیت است، احتمال حرمت است، در حالی که ظاهرش یه تقسیم نه تردید. ظاهرش این است که بالفعل یک اسم حلال هست و یک اسم حرام هست. خب این در شبهات موضوعیه است. در شبهات حکمیه یا حلال است یا حرام، دیگه فی حلال و حرامون نیست. علاوه من تبعیضیه هم هست، حتی تعرف الحرام منه، حرام از آن را. پس معلوم می شود که این دارای اقسامی هست، برخی از اقسامش حلال است، برخی از اقسامش حرام است. این محکوم به حلیت تا قسم حرام را از اون بشناسه. خب این در شبهات موضوعی است. در شبهات حکمیه دو قسم نیست. شرب چطون دو قسم ندارد که یکی حلال باشد یکی حرام باشد. در مشتبه ما بگوییم چه حلال است تا اون قسم حرام از اون را چیه بدانیم و بشناسیم. حالا ایشون فرماید که اونی که مستدل گفتن ها مرحوم صد، چه مراد از شی چیز خصوص مشتبه است. حلال و حرام فی حلال و حرام به معنای تردید است، به معنای احتمال است. و این مخالف لظاهر القضیه و لضمیر منها، مخالف ظاهر قضیه است. چون ظاهر قضیه چیز فی حلال و حرام، ظاهرش این است که حلال و حرام بالفعل موجود هستند، در حالی که فی حلال و حرامون را اگر ما به معنای احتمال حلال بودن و حرام بودن، صلاحیت برای حلیت و حرمت معنا کنیم، این اقسام دیگه بالفعل موجود نخواهند بود. با ضمیر و منها هم مخالف است، چون من برای تبعیض است، ظهور دارد در وجود القسمین فعلا، چه بالفعل هر دو قسم موجود است. وقت نمی توانیم ضمیر و منها را به مشتبهی که محتمل است برای حلال بودن و حرام بودن به آن ارجاع کنیم. چرا نمی توانیم من را به آن ارجاع کنیم؟ چون دیگه دو قسم نخواهد داشت دیگه. جر به معنای احتمال حلیت و حرمت باشد، این دو قسم ندارد، یا حلال است یا حرام، یا حلال است یا حرام. پس اقسام ندارد تا من که برای تبعیض است ضمیرش به آن رجوع بکند. حالا امروز میگم ولو علل استخدام، حتی بنابر استخدام هم ما نمیتوانیم ضمیر را به آن ارجاع بدهیم. استخدام ما در اصول فقه خونده اید دیگه، معنایش چیز استخدام. نه بابا در آم خاصی سور و فکره بل متلقات یه طرف بسته بولتون
آیه رو کلی آورده بود، بعد این به بعضش میخورد. این لفظ مشترکی بیارد، از لفظ یک معنای قصد بشه، یکی از معانیش. بعد زمینی که برمیگرده به یک
معنی. همینی دیگه استخدام بیارد. بعد دیگه استخدام همین است. استخدام معناش این است که در کلام زمینی ذکر بشود. از زمین یه چیزی اراده بشه، از مرجع زمین چیز دیگری اراده بشه. اون مثال معروفش آیه طلاق است دیگه. ول متلقات یتربصن به انفسهن بر ثلاثه قرو، سه قر زنان متلقه باید چیه؟ عده نگه بدارن. و به اولتهن احق و بردهن، شوهرانشان احق هستن بردهن، یعنی میتونن رجوع کنن. خب این زمی در بولتهن احق و بردهن بله به چه متلقاتی برمیگردن؟ متلقات رجعیه دیگه. چون زنی که طلاقش طلاق رجعی باشد شوهرش حق رجوع دارد، ولی در طلاق با این چه حق رجوع ثابت نیست. اما متلقات چیه؟ ولی متلقات در اون جمله اول میگه چه زنان متلقه سه طهر باید عده نگه بدارد. اون اهم است دیگه، چه رجعیه باشد، چه متلقات چیه باینه باشد. از مرجع زمین عامه، هم متلقات رجعیه را شامل است، هم متلقات باینه را. اما خود زمین به کدوم متلقات برمیگردد؟ به متلقات رجعیه. پس از زمین متلقات رجعیه اراده شده، از مرجع زمین چی؟ مطلق متلقات، چه رجعیه چه باینه. اینا در عام و خاص مطرح کرده بودن دیگه. چرا؟ این به این اعتبار بود آیا زمیر چه قطعا میدانی مراد از آن متلقات رجعیه است، این عام را تخصیص میزنن چه اون را مخصوص کند به متلقات رجعیه یا تخصیص نمیزنن. خلاصه مرجع زمیر با خود زمیر مطابقت نداشته باشد، این را چه میگوین؟ استخدام. مرجع زمیر همه متلقات، خود زمیر فقط متلقات رجعیه، این را میگن استخدام. و اصل چیز؟ اصل استخدام یا عدم استخدام؟ عدم استخدام، اصل عدم استخدام. خب حالا در اینجا کسی بیاید از مشتبه چه چیزی را اراده کند؟ ببخشید، از شی چه چیزی را اراده کند؟ مشتبه. کل شیء یعنی کل مشتبه، از شی مشتبه را اراده کند. از قضیه هم چیه؟ فی حلال و حرام. از این قضیه هم تردید را اراده کند. اما معلوم سعد چی میگه؟ فی حلال و حرام یعنی فیه احتمال الحرمه، فیه احتمال الحلیه. از ضمیر منهو، مشکل ما در منهو بود دیگه، گفتیم ضمیر بله ظاهر من بله تبعیض است. ضمیر به مشتبه چه برمیگردد؟ در مشتبه باید اقسامی باشد، در حال چون دارای اقسام نیست، یا حلال است یا حرام دیگه، یک اسمش حلال باشد یک اسمش حرام باشد، این چیزی نیست. بیایم این مشکل را این گونه حل کنیم. بیاییم بله از ضمیر منه نوع را اراده کنیم، نه مشتبه را، نوع مشتبه را. نوع باشد میشه کلی دیگه، یعنی اینطور میشود. ببین اینجا نوشته شده کل مشتبه در صورت استخدام این میشود، ان کل مشتبه جزئی خارجی، هر مشتبه جزئی خارجی که فی نوعهی الگسمان المذکورا، نه در خودش. در خودش اگر بگوییم فوراً مچه مرا میگیرن چه آخه این دو قسم ندارد، چه شما من ضمیر منه را به اون برمیگردانید. بگیم نه، فی نوعهی الگسمان، هر مشتبهی که بله فی نوعهی الگسمان، در نوع آن دو قسم هست، اون حلال است برای شما تا حرام را به عینه بدانی و بشناسی. پس ضمیر منهو همه بحثا در اون ضمیر منهو هست، به مشتبه بر نمیگردد. به چه چیزی بر میگردد؟ به نوعش. خب نوعش باشد میشه کلی. کلی دارای چیه؟ دو قسم است دیگه، اقسام دارد کلی. بله اقسام، نوع کلی است، اقسامی دارد و اصنافی دارد. خب از این جهت ما بیاییم این حدیث را تعمیم بدهیم، بگیم هم شبهات موضوعی را شامل می شود، هم شبهات حکمیه را. شما می گفتی شبهات حکمیه را شامل بشود ضمیر منهو که ظاهرش تبعیض است، من تبعیض است، ضمیر هم به مشتبه برمیگردد، مشتبه دارای اقسام نیست. خب اگر ضمیر را به نوع برگردانیم نه به خود مشتبه، یعنی از مرجع ضمیر چه چیزی را اراده کنیم؟ از شیء، خصوص مشتبه را. ولی از خود ضمیر چیه؟ چه چیزی را اراده کنیم؟ نوع مشتبه را، نه خود مشتبه را. این دارای اقسام خواهد بود. مرحوم شیخ جواب میدم، فهم اولا استخدام خلاف اصل است. اصل عدم استخدام است دیگه. اصل این است که ضمیر با مرجعش چیه؟ مطابقت باید داشته باشه. و ثانیاً اصلا استخدام را پذیرفتیم، باز هم مربوط به شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه، چون بنابر استخدام معنای حدیثی می شود دیگه. هر مشتبهی که در نوع اشتوگ اسم هست، خب حالا ما سوال می کنیم آیا شرب توتون در نوع اشتوگ اسم هست؟ بارستر مثال برای شبه حکمیه چه بود؟ شرب توتون بود دیگه. شرب توتون آیا در نوعش دو قسم دارد، حلال و حرام دارد؟ نه، شرب توتون یا حلال است یا حرام است. اونی که در نوعش دو قسم دارد باز چیز، اونی که مشتبه باشد به صورت موضوعی، نه چه مشتبه باشد به صورت مثل لحم. این لحمی که الان اینجا هست ما شک میکنیم مزکا هست یا میت هست، برای اینجا که شبه موضوعی است بگیم که این یه مشتبه جزئی خارجی است، فی نوعیه القسما، این چه یا حلال است یا حرام، بالاخره در واقع یکی از این هاست دیگه. اما نوعش دو قسم دارد، یک قسم حلال دارد، یک قسم حرام. قسم حلالش چیست؟ لحم مزکا. قسم حرامش لحم غیر مزکا، میته. فذلک الکلی لک حلالون حتی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلی، قسم حرام را یعنی میته را بشناسی از اون کلی، فی الخارج فتدعه. خلاصه استخدام، قائل شدن به استخدام این مشکل را حل نمی کند. شما چه قائل به استخدام بشوید چه نشوید، در هر دو صورت حدیث مربوط به شبهات موضوع. استخدام نباشد چه دیروز گفتی، بنابر استخدام باز هم مربوط به شبهه مود، چون مشتبهی که در نوع اشتوگ اسم است، مشتبهی که در نوع اشتوگ اسم است، این کدوم مشتبهه؟ مشتبه موضوعی است نه مشتبه حکمی. شرب توتون مشتبه حکمی است، آیا در نوع اشتوگ اسم است؟ چون یه نوعی باشد، یک اسمش حلال باشد، یک اسمش چه باشد؟ حرام باشد. نه دیگه، شرب توتون در واقع یا محکوم به هدیت هست یا محکوم به حرمت. این دو سه ست مربوط به ادامه بحث دیروزی است. این را بخونید بر اون مطلب بعدی را توانید.
شبه موضوعیه چطور
برای شبه؟ بلا کلی. شبه موضوعی داخل است تحت یه کلی دیگه. یه کلی داریم به نام لحم مزکا، هلیت حکمش. یه کلی داریم به نام لحم غیر مزکا، حکمش چیه؟ حرمته. فی نوعیهی القسما، این لحم بله یا حلال است یا حرام، اما در نوعش چطور؟ نوعش که لحم مزکا باشد و غیر مزکا باشد، ببینید چه دو قسمه، مزکایش حلال است، غیر مزکایش حرام است. ما در چه چیزی شک میکنیم؟ در اندراج، آیا این داخل است در اون قسمه میته یا مذکر؟
استخدام هر دو قسم شبهه موضوعی شامل نیست، چرا؟ چون موضوع
اون مشکلی نیست، چون قائل به فصل نیست، با اجماع مرکب ملحق میکنه. چون در شبهات موضوعی کسی قائل به تفصیل نشده است. خب، بفرما.
این من بعضی که هستش، میشه گفت مثلا در مورد یک حکم نیست. اون چیزی که شما نمیدونید همون یا حلال یا حرام.
مستدل اینطور میگفت دیگه با. مستدل میگفت که اونی که احتمال حلیت و حرمتش را میدهید این حلال است. اون حرف مستدل بود، یعنی جناب صدر. مرحوم شیخ جواب دادن که این دو تا مخالفت ظهور در اینجا هست. یکی این است که تردید نیست، تقسیم است، ظاهرش تقسیم. یکی هم این است که من برای تبعیض است. ما سوال میکنیم من تبعیض را کجا به کار میبرن؟ چیزی دارای اقسام باشد
اون تبعیض را در این مورد به کار نبرد. تعدادی از این افعال بعضی هاشون حلال هستن، بعضی هاشون حرام.
به اعتبار مجموع اونم یه مخالفت ظهور دیگر می شود. ظاهر این شی، نه به اعتبار مجموع، خود این شیی که شما شک می کنید با مجموع کار نداره. شی معینی که در مورد آن چیه شما شک می
کنید.
انسان در مجموع شک نمی کند، در یه چیز خاص شک می کند دیگه. در شرب توتون شک میکند، نه انچه دیگه مجموعه ای باشد در اون مجموعه شک کند. یعنی این چیز خلاف واقع میشه.
مثلا
روایت
که
نمیشه
شک بکنی،
گفتی که فیل حلال و حرام، الان ما در مجموعه از احکام که حکم قرآن میبینیم حتی تعرفه یعنی چه؟ یعنی شک دارید تا بدانید. این تا بدانید بله چه به عنوان غایت ذکر شده معلوم میکنه چه شما دوچار شک و تردید شده.
مرکب هم شامل
میشه. با جهل مرکب کار ندارم، اونجا چه معذور از
باید اینجا دیگه فقط جهل
بسید نیست. جهل مرکب اونجا جای بحث نیست، اون اختلافی نیست. اختلاف در کجا هست میان اخباری ها و انصوری ها؟ در جهل بسید هست، نه در جهله. بلا جهل مرکب چه معذور هست بعد چون یقین داره. حتی تعرفه گرینه است دیگه. این سوال خوبی بود. ما از کجا بدانیم شک را میگوید صورت اشتباه. حتی تعرفه گرینه است، این دوچار چیه؟ شک و تردید شده. بله بفرمایید. شماره 17 را بفرمایید. اصلا لپتاپم نباید اشتباه. او
گاونه
لا تطم بعد استطم لا
تطم
بعد الله مازه کنا صفه معدود بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بعد مازه کنا
عايزه هر دم قالی اردن اخوین
بسم الله الرحمن الرحیم و ایزن از ظاهر و عمل المراد به قوله علیه السلام
و کون الشیء مقسما له حکمه. فکر کنم از اونجا مونده دیگه.
بله کما ذکره المستدل لم یعلم له معنا المحصل یا محصل خصوصا مع قوله قدس الله سره
قدس الله سره
فهم سر یازنه لأن التقسیم
بلی جه چو خوش هست چون من بعدم رو شوخ دیست قدس
الله خصوصا مع قوله قدس الله سره لأن التقسیم الى الحکمین الذی هو فی الحقیقه تردید لا تقسیم امر لازمی و قهری لا جاری.
خب میفهمد که این چه چیزی مقسم لحکمین باشد؟ کون و شیء، اون شیئی که در روایت با حسا کل و شیئین، این مقسم برای دو حکم باشد. شیئی را به معنای مشتبه بگیریم، بگیم شیء مشتبه یا حلال است یا حرام. به اون نحوی که مستدل جناب صدر گفتن لم یعلم له معنا محصل، معنای محصری برای آن دانسته نشده. چرا؟ چون اونی که ایشون میگوین تردید است، این غیر از این است که شی مقسم برای دو حکم باشد. اون مقسم نمی شود. اون تردید می شود. کونوشه مقسمن لو حکمین لم یعلم لهو معنا محصر. چرا معنای محصر برای اندانستی نشده؟ چون اونی که ایشون میگویند تقسیم نیست. اونی که ایشون میگویند تردید است. ایشون تردید تقسیم را به هم خلط نموده است. اون تردید است. فیه احتمال الحرمه، فیه احتمال الحلیه. از دیروز هی تردید تقسیم را میگویم دیگه. یعنی چی؟ تردید یعنی چی؟ کل شیئن را مرحوم صد چگونه معنا میکردن؟ کل شیئن را به چه معنا میگرفتن؟ مشتبه. فیه حلال و حرام، فیه احتمال الحرمه، فیه احتمال این تردید است دیگه. یعنی هر مشتبهی که مردد است، مردد است چه میتونه حلال باشد و میتواند چیه؟ حرام. مثل شرب توتون مردد است چه حلال باشد یا حرام باشد. تا چه زمانی حلال است؟ تا به عینه حرام بودن را بدانید. تا ندانید این حلال است. میگه این غیر از تقسیم است. اونی که شی مقسم برای دو حکم باشد به اون نحوی که مستدل گفتن معنای محصری برای آن دانسته نشده. چون اونی که ایشون گفتن تردید است و تردید غیر از این است که بگویم چه مقسم است برای دو حکم. شی مقسم است برای دو حکم. خصوصا یه جمله هم داشتن. گفت یجوز و لنا. اون عبارت رو پیدا کنید. دیروز در عبارت دیروزی. بله. جایز است برای ما ان نجعله مقسمن رو ما ان را مقسم برای دو حکم قرار بدهیم. میگه ما چه کاره هستیم؟ وقتی چه تردید پیش آمد خود به خود یا احتمال حلیت یا احتمال حرمت در آن به وجود خواهد آمد. ما تقسیم نمی کنیم. یعنی ایشون بله دو تا اشتباه در کلام ایشون هست. اولا اونو چی تردید است به معنای چه گرفته؟ تقسیم. تردید را به معنای تقسیم گرفته. و اشتباه دوم هم این است که گفته یجوز و لنا. این هم اشتباه در اشتباه. جایز است برای ما چون را مقسم قرار بدیم. نه دیگه، وقتی چه انسان در چیزی تردید بکند خود به خود احتمالات متعدده در آن پیش خواهد آمد، نه اینکه او تقسیم می کند و او مقسم قرار می ده. الان شما شک می کنید که این حلال است یا حرام. همین شک که موجب بروز چی؟ دوتا احتمال است. موجب بروز احتمالات متعدد است. نه اینکه شما بیاید اون را تقسیم کنید. اینجا احتیاجی، یعنی به صورت قهری است. تردید به صورت قهری و اتوماتیک دیگه. ما مقسم قرار بدهیم ما تقسیم کنیم این چنین نیست. لعن تقسیمه. بله، خصوصا معقولی قدس سر رو ایشون فرمودن که جایز است برای ما ذالک. برای ما جایز است، یعنی برای ما جایز است که تقسیم کنیم. چرا؟ بله این درست نیست. چون تقسیم به حکمین چه در حقیقت تردید است، ما گفتیم تردید است نه تقسیم. این امرون لازمون قهریون لا جایزون لنا. این یه امر قهری است چه امر لازم قهری است، نه چه برای ما جایز است. یعنی شیء مشتبه لازمه قهریان چیست؟ لازمه قهریان چه مقسم برای دوگمه. شیء مشتبه لازمه طبیعیان این است چه مقسم برای دو حکم قرار داده بشود تا به صورت تردید. پس یجوز و لنا چه ایشون گفتن این معنایی نداره. یعنی دو تا اشتباه در کلام ایشون هست که تردید را به معنای تقسیم گرفته این یک، بعد گفته یجوز و لنا. این یجوز و لنا نیست دیگه، خود به خود این اقسام و این احتمالات پیش خواهد آمد. بله.
و علاما ذکرنا فالمعنا و الله عالم ان کل کلیین اینکه قسم حلال و قسم حرام و تبطق الله فی غنم المشترک بین المزکا و المیتت و هذا کلی و لکه حلال الى ان تعرف القسم الحرام و عینا فی الخارج فتتهم و علی الاستخدام یکون المراد ان کل جزئی خارجی فی نوعه القسمان مذکوران هزار کل جز ایولکه حلالون حتی تعرف القسم حرام من ذالک کل کلی فلخارج و تدهن.
خب محمد نتیجه این مباحثی که گفتیم الان ما ذکرنا ما ذکره صد چه بود؟ شی به معنای مشتبه فیه حلال و حرام احتمال حلیت احتمال اون ما ذکرنا چه شد؟ معلوم شیخ شی را به چه معنا گرفته؟ معنای کلی ها. و الا ما ذکرنا چه مراد از شی کلی است، اون ضمایر هم به اون کلی برمیگرده و ظاهر قضیه هم این است، این اقسام چیه؟ بالفعل موجود هستند، معنای می شود. والله العالم، هر کلی چه در آن قسم حلال است و قسم حرام است، مثل مطلق لحم غنم. لحم غنم کلی است دیگه، قسم حلال دارد مزکا، قسم حرام دارد میته، یا ما مطلق مایه که مشترک است میان حلال چه سرکه باشد، حرام چه خمر باشد. فهذا الکلی حلال، این کلی یعنی این لحم غنم، این مطلق مایه حلال است تا قسم حرام از اون کلی را معینا در خارج بشناسی، تا قسم حرام را بشناسی فتدعه اون را ترک کنی. یعنی لحم مشترا مایه مردد حلال هستند تا حرام را بدانی. پس حدیث مختص می شود به چی؟ به شبهات موضوعیه، نه شبهات حکمی، چون کلی چه منقسم است به حلال و حرام، این در شبهات موضوعی است نه در شبهات حکمی. در شبهات حکمی اون کلی یا حلال است یا حرام، نه چه منقسم به حلال و حرام باشد. حتی بنابر استخدام که امروز توضیح دادیم، حتی شما بیایید قائل به استخدام بشوید، یعنی از شی مشتبه را اراده کنید، اما از ضمیر مشتبه را اراده نکنید، ضمیر را به نوع مشتبه برگردانید، باز هم مشکل حل نمی شود. چون بنابر استخدام معنا این می شود که هر مشتبهی که فی نوعهی القسما، در نوعش دو قسم است، میگیم کدوم مشتبه در نوعش دو قسم است؟ مشتبهات موضوعی نه مشتبهات حکمی. و علل استخدام
یکون المراد ان کل جزئی خارجی فی نوعی القسمان مذکوران فذلک الجزئی لک حلال حتی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلی فی الخارج.
این و علل استخدام عطف است به اون علی ما ذکرنا. علی ما ذکرنا مراد از شی چه شد؟
کلی.
و علل استخدام یعنی روایت دوتا معنا دارد دیگه، دو معنای صحیح دارد، یکی مازکرنا بود، یکی هم این است که شیء را بر خصوص مشتبه بله حمل کنیم، ضمیر فیه و منه را به نوع برگردانیم استخدامه. و معنایی می شود چه؟ مرادی می شود هر جزئی خارجی مثل لحم مشترا، مثل مایه مردد، فی نوعیهی القسمان المرد، در نوعش دو گرد، مثل مطلق غنم، مطلق لحم غنم، این نوعش هست دیگه، لحم غنم نوعه، دو قسم دارد، مزکا و میته، یا مایه مردد، نوعش دو قسم دارد، خمر و خمر، فذلک الجزئی، این جزئی همون مشتبه هست دیگه، برای تو حلال است، تا حرام از اون کلی را در خارج بشناسی، اون را ترج کنی، باز هم مربوط می شود؟ شبهات موضوعی، چون مشتبهی که فی نوعهی القسمان در شبهات موضوعی است نه در شبهات، چون در شبهات حکمی یک قسمان نیست، یا یکی از این هاست، یا حلیت است و یا حرمت است. و علا ای تقدیرم بر
و علا ای
تقدیرم
هر روایت مختصت مشتبه فی الموضوع فهر ما ذکره المستدل من ان المراد من وجود الحلال و الحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما فهو مخالف لظاهر القضيه ولزمير منه ولو على الاستخدام.
اما اونو که مستدل گفتن، مستدل چه گفتن؟ چه مراد از شی هم مشتبه هست، ضمیرها هم به مشتبه برمیگردد دیگه، میگه اونی که مستدل گفتم چه مراد از وجود حلال و حرام در آن احتماله یعنی احتمال اون مشتبه و صلاحیت اون مشتبه لهما برای هر دو، یعنی هر مشتبهی که در آن دو تا احتمال است که شبهات حکمیه را هم شامل بشود دیگه، ایشون میخواستن این کار را بکنن. ایشون فرماید که این مخالف ظاهر قضیه است. چرا مخالف ظاهر قضیه است؟ چون گفتیم ظاهر قضیه تقسیم است نه تردید، در حالی که ایشون تردید را میگوید. ظاهر قضیه این است که اقسام بالفعل وجود دارد، این در شبهات موضوعی است. و علاوه من ها زمین برای من ظهور در تبعیض دارد، تبعیض در اونجا است که مشتبه دارای اقسامی باشد. و ما سوال میکنیم کدوم مشتبه دارای اقسام است؟ مشتبه موضوعی نه مشتبه حکمی. ولو علل استخدام، حتی اگر قائل به استخدامم بشویم، قائل به استخدامم بشم، مشتبهی که در نوعش دو قسم است، این در کجا تصور میشود؟ در شبهات موضوعیه. بله.
ثم ظاهر ان ذکر حاضر قید ما تمام کلام بدونه کما فی قوله فی روایت اخرى کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بیان منشأ الاشتباه الذی یعلم من قوله علیه السلام حتی تعرف کما ان الاعتراض عن المذکورات فی کلام المستدل مستدل ایضا یحصل بظاهر.
خب از این از ثم ظاهر میخوان مقدمه چینی کنم برای رد حرف نراگی، مرحوم نراگی که الان خواهد آمد. چون ایشون بله کلام مرحوم صدر را که تردید باشد نپذیرفته، گفته ظهور کلام در تقسیم است، اما مثل ما نگفته که این اختصاص به شبهات موضوعی دارد، گفته شبهات حکمیه را هم شامل می شود. مرحوم فاضل نراقی خب با این حدیث استدلال می کند بر اصل براءت، فیه حلال و حرام را مثل ما معنا می کند. ما گفتیم تردید نیست دیگه، ما چه گفتیم؟ تقسیم است، ظهور دارد در انقسام فعلی که بالفعل حلالی هست و حرام. این را از ما پذیرفته، تا اینجا با ما موافقه که ظاهر قضیه تقسیم است نه تردید، ظاهر قضیه این است که اقسام بالفعل وجود دارد. ما گفتیم این باشد مربوط به شبهات موضوعیه می شود، ایشون گفته نه، ولی باز هم می توان شبهات حکمیه را در حدیث داخل کرد. یعنی از یه طرف انقسام فعلی را بگوییم، تقسیم را بگوییم، و از یه طرف بله بگویم شبهات حکمیه را هم شامل می‌شود، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد. ایشون میگوید ما در شبهات حکمیه موردی را فرض می‌کنیم که این اقسام بالفعل در اونجا هستن. مثلا چیزی را فرض می‌کنیم یک اسمش حلال است، یک اسمش حرام است، قسم سومش مشکوکه. مطلق لحم را در نظر بگیرید، مطلق لحم را، یک اسمش حلال است لحم الغنم، یک اسمش حرام است لحم الخنزیر، یک اسمش مشکوک است لحم الحمار. دیروز مثال می‌دادیم دیگه، لحم الحمار مشکوک است. خب الان لحم الحمار مشکوک است به چه شبهی؟ شبهه حکمیه دیگه. لحم حمار حکمش را نمی‌دانیم، آیا حلال است یا حرام؟ خب حالا نه با قطع نظر از این چون کراهه ثابت بشه، مثال است دیگه، با لحم الحمار. خب الان حدیث را معنا کل شیء، شیء همون کلی، یعنی هر لحمی که در آن حلال است لحم الغنم، حرام است لحم الخنزیر، یک اسم حلال دارد یک اسم حرام دارد، این برای تو حلال است تا حرام را بدانی، تا لحم الخنزیر بودن را بدانیم برای تو چیه؟ حلاله. پس ببینید از یه جهت با ما موافق هستن، اون چه جهتی است؟ تقسیم. ولی از جهت در نتیجه با ما مخالف هستن. ما گفتیم شبهات موضوعیه می شود، ایشون گفته نه، من یه مثالی برای شما پیدا می کنم که شبهه چه هست؟ حکمیه هست، قسم حلال دارد قسم حرام دارد، لحم الحمار شبهه حکمیه است. قسم حلال دارد مطلق لحم که لحم الغنم باشد، قسم حرام دارد لحم الخنزیر باشد. پس با این بیان شبهات حکمیه را هم چیه شامل می شود. بله در شرب توتون این چنین نیست، در لحم دو قسم حلال و حرام است دیگه، اما در شرب توتون آیا می توانم بگم شرب توتون حلال شرب توتون چی؟ حرام. نه، اون یا حلال است یا حرام. یعنی ایشون میگوید حدیث چه نوع شبهات حکمیه را شامل می شود؟ اونه چی دو قسم حلال و حرام دارد، شرب توتون را شامل. منطقه میگه شرب توتون را با اجماع مرکب لاحق میکنیم، چون قابل به تفصیل نیست دیگه. هر کسی که مثلا در لحم الحمار چه شبه حکمیه است قائل به حلیت شده برائت جاری میکند، در شرب توتون همچی قائل به حلیت شده برائت جاری میکند. این طور نیست که در شبهات حکمیه ما قائل به فصل داشته باشیم، بله بیاین تفصیل را قائل بشوند. برخی از شبهات حکمیه را بگویم برائت جاری میشود، برخی از شبهات حکمیه را بگویند چه برائت جاری نمی، یا کلن جاری می شود یا نمی شود. این را با اجماع مرکب لاحقش می کنیم. خب ثم ظاهر این است چه عرض کردم دیگه، مقدمه است برای دفع کلام مرحوم نراقی چه خواهد آمد. ظاهر این است چه ذکر این گید، کدوم گید؟ فیه حلال و حرام، با اینکه تمام چلام تمام بشود بدونهی بدون اون گید، اصلا گید نبود. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه، اصلا فی حلال و حرامون را نمیگو، چلام تام بود دیگه. اتفاقا ما حدیثی هم داریم چی در اون فی حلال و حرامون گفته نشده، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه چی حرام. بگه ظاهر این است ذکر این گید، با اینکه بدون این گید چلام تام بود، بله مثل این چه هم در روایت دیگر است دیگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب این گید زائد با اینکه چلام بدون آن تمام بود چرا گفته شده؟ به خاطر بیان منشأ چی؟ اشتباه. این فی حلال و حرام میخواد این را بگوید سبب اشتباه ما چیز؟ سبب به وجود آمدن شبهه چیز؟ این است یک اسم حلال است یک اسم چی؟ حرام است. بله منشأ بیان منشأ چیز منشأ چی است؟ اشتباه است. الذی یعلم من قوله حتی تعرفه، چه از تعرفه چه به عنوان غایت ذکر شده است از اون چیه فهمیده می شود. ببینید چه چیزی بود در شبهات حکمیه منشأ شبهه چیز؟ در شبهات حکمیه چرا ما شک میکنیم؟ در شبهات حکمیه احسن فقدان نست، اجمال نست، تعارض نست. در شبهات موضوع یه چیز منشأ اشتباه، یک اسم حلال است یک اسم حرام است، در خارج اینها با هم خلط شده است. یعنی سبب اشتباه در شبهات موضوعیه این است که اقسام حلال و حرام است، در خارج اینها با هم قاطی شده ما نمیشناسیم و در نتیجه برای ما چی؟ شبهه پیش آمده است. نظام مرحوم شیخ میفرماید که با فی حلالون و حرامون امام علیه السلام چی میخواهد بکنند؟ منشأ اشتباه را. چی منشأ اشتباه این است؟ این یک اسم حلال دارد یک اسم چی؟ حرام دارد. خب این در کجا هست؟ در شبهات موضوعی است نه در شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه منشأ اشتباه فی حلال و حرامون نیست، فقدان النسه است، اجمال النسه است، تعارض النسه این است. خب این یه مقدمه است، با این مقدمه وارد چیه؟ بیان مرحوم نراقی و رد کلام ایشون فکر کنم دیگه شروع کنیم نمیرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیین توجه کنن این سوالات، حالا 39 تا سوال ها فعلا از اول نیست، از ما کننا معذبینه هست، از آیاتی که استدلال شده بود. حالا اون قسمت اولش را فایلش هست باز نمی کنه، اگر پیدا کردم میدم خدمت. منظور هر این را که میدیم هر هفته یه صفحه میدیم دیگه خدمتتون، یا موافق باشید در سایت بذاریم از اونجا شما بردارید، فرقی نمی کنن. چون این هزینه دارد دیگه، بداخل این را چیز تکسیم میشه. سایت هم برای شما برای این بهتر است دیگه بداخل.